Wir sind hier bei Khurshid Khanum, die persische Frauensendung.
آفتاب کن خواب رفته ها رو بیدار کن بذار ببینن تو آسمون میتابه خورشید خانم
خورشید خانم از صوبست بی فازانه heute haben wir eingeladen eine junge Iranerin die eigentlich die erste Iranerin ist die als Schwimm- und Schwimmretterin nennt man das. Ich hoffe, es ist richtig. Arbeitet. Und wir freuen uns, dass sie unsere Einladung angenommen hat. Hallo, Nas.
سلام به شنوندگان عزیز خورشید خانم ما خوشحالیم که بعد از یک ماه امروز اولین دوشنبه ما یادتون بوده و رادیو رو روشن کردیم
منم به نوبت خودم خدمت شنوندگان عزیز خورشید خانم سلام عرض میکنم امیدواریم که برنامه امروز مورد توجهتون قرار بگیره
ما امروز برنامه مختلفی داریم ولی در اول برنامه یک از مهمترین چیزاش اینه که ما اتفاقی ولی خوشبختانه هفته پیش جایی بودیم و صحبت شد و گفتن که یک دختر خانم ایرانی به عنوان اولین خانم ایرانی در اینجا تونسته به قول فارسی میگن
قریق نجات قریق نجات
ما گشتیم و پیداشون کردیم و خوشبختانه وقت داشتن و امروز لطف کردن و آمدن به استودیو ما قبل از اینکه ادامه بدیم فقط خیلی کوتاه از مهمان عزیزمون میخواییم که خودشو معرفی کنه هر جوری که دوست داره
من نسیم هستم اول سلام عرض میکنم خدمت همه
سلام خوش اومدید
نسیم هستم 22 سالمه ایران هم به عنوان نجات غریق و معلم شنا کار کردم و حدود یک سال و نیم هم هست که وین هستم دیگه بقیه سوالا رو هر وقت کردین در خدمتتون هستم
خیلی ممنون ما قبل از هر چیز شماره تلفن استودیو رو میدیم چه اگه سوالی راجع به موضوع داشتین یا سوالی از خانم نسیم داشتین یا از ماها و راجع به برنامه ماها صحبتی داشتین خوشحال میشیم که بهمون تلفن بکنین شماره تلفن استودیو هست 319-0-99-33 319-0-99-33 بعضی به ما ایراد گرفتن که ما تون میگیم خواهشون قلماتون رو که در آوردین دوباره یادداشت کنین شماره تلفن استودیو هست 319 09 99 33. شماره از این بهتر نمیشه، با خلدم یادش میمونه. حالا قبل که ما به سوالام ادامه بدیم، دوست عزیزمون، همکار عزیزمون یه صفحه خیلی قشنگ آوردن از ایران، میخوان بذارم برامون ما این موزیک گوش بکنیم.
البته از ایران آوردم، ولی اصل گروه بلک کت توی فکر کنم لس آنجلس، ولی چون مهمون عزیزمونم دختر خانم خیلی جوونی هستن، من فکر کردم اونجا خیلی گوش میکردم به این آهنگ و گفتم بذارم برات. بلک کت با فکر کنم خانم یواش یواشی همچین چیزی تیترش هست. اگه بگیره سیدیو یک کپی اونجا
انشالله ما میخوایم گوش بکنیم.
فعلا نمیگیره، من یه چیز میذارم، یه کاست. یه خانم ایرانی هستن که تو آمریکا آهنگای شعرهای بابا طاهر رو خوندن، اونو سعی میکنم براتون بذارم اگه
مرسی.
Thank you.
نسیم جان، ما تا اونجایی که شنیدیم فقط ما خودم خیلی با ملاحظه راجبش صحبت کردیم، چون مطمئن نبودیم، این بودش که به عنوان که شما مثل که دو تا خانوم بودین که تو امتحاناتی که دادین و قبول شدین جزو اولین زنانی بودین که اینجا به عنوان ناجی شروع به کار تونستین بکنین. حالا تا چند اندازه 100% درست هستش من خودم شخصا نمیدونم، ولی فکر کنم شما بتونید بیشتر به ما کمک کنید راجع به موضوع.
بله، من خودم که برای امتحان رفتم به ما گفتن که اولا که همه کسایی که اومده بودن امتحان بدن آقا بودن، من بودم یه خانم دیگه که امتحانم قبول شدیم، و اون خانمایی که مسئول کل استخهای دولتی بیان که از ما امتحان گرفتن گفتن شما اولین زنهایی هستین که قراره به عنوان ناجی اینجا کار کنین، که قبول هم شدیم. ولی از کسهای دیگه شنیدم که، البته خب نمیدونم، خودم مطمئن نیستم، ولی شنیدم که گفتن که چند سالهای پیش اینجا ناجی زن بوده، ولی میگم کسی که ما رو استخدام کرد و رسما به ما گفت، گفتش که شما اولین هستین.
بعد این خانمیم که با شما قبول شدن هم سن و سال شما یا سنش بیشتره، چجوری هستش؟
نه، اون خانم میخوانم اتریشی بودن، فکر کنم حدود 50 ساله، 40 خورده، سال دقیقا نمیدونم.
بعد امتحاناش تئوری هم بود یا فقط عملی و نظر شنا و این چیزا بیشتر بودش؟
امتحاناش همه عملی بود، خیلی چیزهای مختلفی، تئوری اصلا نداشتیم، ولی ایران تئوری داشتیم.
آه، همینه من میخواستم سوال کنم، شما تو ایران هم ناجی بودین؟
من ایران چند سال به عنوان ناجی و هم مربی شنا جفتش کار میکردم، اما ایران
باید امتحان میدادی؟
ایران امتحان میدادیم، از اینجا خیلی سخت‌تر بود. دو امتحان داشتیم، یکیش وابسته به هیئت بود، یکیش فدراسیون که بین‌المللی بود، که من مال فدراسیون رو گرفتم، که هم تئوری داشتیم هم عملی. اما اینجا مدرک فدراسیونم اصلا یعنی نخواستن، گفتن ما خودمون شخصا امتحان میکنیم، و امتحانی هم که اینجا ازم گرفتن مدرکی به من ندادن، فقط قبول کردن که به عنوان ناجی تو استخر دولتی براشون کار میکنن.
یعنی بالاخره یه مدرک دستتون هست که رفتن اینجا استخدام شدین؟
بله، مدرک دارم، و خودشون هم یعنی مدرکی که نجات خریقم نه، ولی خب برگه جواز کار که دارم براشون کار میکنم و خودشون هم میدونن دیگه، اون کسی که از ما امتحان گرفته مسئول ناجیای کل استخرهای دولتی وینه.
آها، خیلی. بعد سوال دیگه من اینه که شما وقتی که خواستین برین امتحان بدین زبان هم ملزمش بود؟ یعنی میبرسی زبان هم میدونستین چون در حقیقت عملی کارتون، یا این که گفتن اوکی باشه؟ چون میبینید که شما خیلی کم وقتی اینجا هستید، چه مدت اینجا هستید؟
من 1.5 سال دیگه تقریبا که اینجام. اول که اومدم خواستم برم، با خالم رفتیم استخ، یعنی اون صحبت کرد برام که سریع شروع به کار بکنم. بهم گفتن که منتها یک مقدار زبانو باید یاد بگیرم برای شروع کار، اونم نرماله. اما بعدش نه، خب وقتی که دیدن در حدی هستم که خب منو نار متوجه میشم اونا منو، پکم کافی بود دیگه، از زبانم ایرادی نگرفتم. فقط همون امتحانای نرمالی که میکنن و شنا و سطح شنا و قدرت بدنی و استقامت و این چیزا.
من میتونم یه سوالی بکنم؟ چون توی از دوستان خودم قدیما توی آلمان اینجوری بود که اونم یه امتحان غریق نجات داده بود، اونم به عنوان یه دختر جوان بود اون موقع، میگفت باید نمیدونم یه کیسه 100 کیلویی رو از پایین استخ می آوردن بالا. میتونی توضیح بدی اصلا چه جوریه؟ چون اگه مثلا یه مرد واقعا 100 120 کیلو در حال غرق شدنه، چون مثلا شما یه دختر خانم بالاخره جوان ظریف مریف
نه خب هستش، ولی نه 100 کیلویی. مثلا اینجا برای ما یه حلقه 10 کیلویی رو انداختن زیر آب، مثلا به عمق 4.5 متر، که با شرایط خودشون دیگه، این بستگی به ناجی، به امتحان گیرنده داره، که اون به ما گفتش که مثلا از روی دایف بعد شیرجه بزنین زیر آب، برینین و بیارین، بیاین بالا 2 متر جلوتر ولش کنین بره کف آب، دوباره برین، که همه اینا هم 91 دقیقه طول بکشه. مثلا خب این تایم براش مشخص کرده بود، ولی خب اگه جسم سنگین تری زیر آب باشه شاید مثلا تایمشو بیارن زمانشو بیارن کمتر کنن. بعد چیزای دیگه‌ش هم اگه می‌خواید بدونین امتحان
ایران. آره یه خورده بگو چه جوریه واقعا.
باید 33 متر زیر آبی می‌رفتیم، شنا می‌کردیم. باید اولش که چندین طول پشت سر هم شناهای مختلف می‌کردیم که می‌دیدن سطح شنا در چه حد، استقامت در چه حد. بعد باید هم دیگر رو به صورت‌های مختلف که هر کدوم توضیحی داره خاصه حمل می‌کردیم. به مقدار هر کدوم 50 متر که طول رسمی یه استخر استاندارده. بعد این چیزاش مهمتریناش بود. حملا و یک سری هم که اگه یک کسی که غریقه داره غرق میشه آدمو میگیره، به چه صورت باید آدم خودشو رها کنه. چند جورم رهایی هم.
من یه سوال دارم، چه انگیزه باعث شد که این شغل رو انتخاب کنی؟
اونم تو ایران.
من خودم از 5-6 سالگی شنا رو شروع کردم، یعنی خودم و خواهر برادرم و پدرم کلن خیلی دوست داشت که ما تو ورزش کاری بکنیم. از 5-6 سالگی شنا رو شروع کردم، خیلی دوست داشتم، هر سال تابستونا مرتب میرفتم، خیلی هم با بچه ها خوب کنار می اومدم. اون استخری که کار میکردیم رسمن استخره برای زیر 18 سال بود. بعد دیگه شنا رو کامل تموم کرده بودم، ولی دوست داشتم هم هنوز استخر رو ادامه بدم، ولی چون سنم رسمی نبود، قانونی نبود، مدرک رسمی نمیتونستم بگیرم. استخرم چون آشنا بود و خصوصی بود، گذاشتن که بدون سن قانونی کار کنم، به عنوان کمک ناجی و کمک مربی 2-3 سال کار کردم. بعد دیگه 18 سالم که تموم شد، سریع رفتم و مدارکم رو گرفتم.
تو ایران زیاد میرن دخترها برای شنا؟ چون زمانی که ما ایران بودیم قبل از انقلاب واقعا کم بود، یعنی اصلا شنای چیزی بود که خیلی ها، حتی آقایون هم کمتر میرفتن دنبالش. چه جوری بود بعد از انقلاب؟ ظاهرا خیلی بیشتر. مثلا شنا
استخرها جداگونه شده دیگه، استخر زن و مرد جدا شده، در نتیجه باید ناجی زن داشته باشم برای صخرهای زنانه. بله. فکر میکنم این دلیلش باشه.
این که دلیلش حتما بود یکی از دلیلهای مهمش، ولی راستش این که چقدر من که قبل از انقلاب کل نبودم.
نه درست به سن شما نمیکشه.
این که بعد از انقلاب چقدر اومدن اونم نمیتونم درست بگم، به خاطر اینکه من همش تو اون محیط بودم و همش دیدم که اومدن. اونایی که نیومدن نمیدونم، ولی میدونم که خیلی استخر بودش و فکر کنم تا جایی هم که میدونم همه استخرا هم برای خانم هست هم برای آقایون. یه روز خانم میره، یه روز آقا، یه روز خانم ها، یه روز آقا.
اینجوری اوکی. باشه، پس میخواید یه آهنگ این دفعه دیگه آهنگ بلک کتس رو براتون انشالله بذارم، ببینم میگیره دستگاه.
که ناز و دلبری این پیغام بلکتو گوش کن، میشکونی قبه به سر ایرونی رو حرفای دلشو گوش کن. میای از این ورا گذری، دلو هر جا بخوای میبری، یه روی خوش نشون نمیدی، منو میکشی با این دلبری. اما از اون چشم، از اون قد و بالا، ببین چطور دلم افتاده به پا. دیگم به جون تو گیرم، قربون تو دیگه، جون خودش به برزبون تو. خودتم اینو خوب میدونی، کسی رو جز تو دوست ندارم، اینو میتونی
ما اینجوری نباش. میای از این مرا گذری دلو هر جا بخوای میبری، یه روی خوش نشون نمیدی، منو میکشی با این دلبری. امان از اون چشات از اون قد بالا، ببین چطور دل من افتاده به باد. میگم به جون تو میرم قربون تو، میگه به جون خودت ببر زبون تو. ای میگم خانوم کجا،
ای خانوم کجا کجا،
دوست دارم به خدا،
دوست دارم به خدا.
ای خانوم یواش یواش،
ای خانوم یواش یواش،
با ما اینجوری نباش، با ما اینجوری نباش. خوشی با این دلبری،
بیای از این فرا گذری، به ما هر جا بخوای میبری، یه روی خوششون نمیدی، منو میکشی با این دلبری.
اما نزد چشا از اون قد و بالا، ببین چطور دلم افتاده به پا. میگم به جون تو گیرم قربون تو، میگه جون خودت ببر زبون تو.
خب این واسه دوست عزیزمون خیلی خوب بود به نظر.
خدا رو شکر.
سعی شادش کرد برای جواب سوال
بعدی. نصیب جان من یه سوال داشتم، این که شما تو ایران هم کار کردین، اینجا هم الان یه مدتی دارین کار میکنین، آیا خیلی با هم فرق داره سیستم کاری، طرز کارتون، یا نه شبیه هم دیگه است؟
خب ایران یه ناجی فقط باید به عنوان ناجی و نجات غریق، این که یعنی مواظب به غریق باشه، لب آب فقط مواظب می بود. به عنوان مربی که خب یاد دادن و اینا بود چیز دیگه ای بود، ولی به عنوان ناجی همین فقط مراقبت بود.
فقط قدم می زدین دوره استخر مثلا؟
فقط بله. بعد استخر اونجا هم اندازه اینجا نیستن، خیلی کوچیکترن. بعد فقط هم استخر یعنی اونقدر چمن و محیط بازی و هیچی نیست، یعنی اگرم باشه کم و کوچیک، یعنی فقط در اصل همون دوره استخر کار آدم. ولی اینجا اولش که اومدم حقیقت شوکه شدم، فقط اینکه اونجا هم یه شغل نسبتا خوبی بود، حالا مثلا نسبت ایران که یعنی نسبت به درآمدهای دیگه همون نرمال بود، چیز عالی نبود اما خوب بود، یعنی اسمن و رسمن. ولی اینجا یک ماه قبل از شروع استخر بعد استخر آماده میکردیم، ولی خب فرقش این بود که اینجا از کارگر استخر تا مدیر استخر همه کمک هم بودن، همه تیمی کار میکردن، یعنی همه یه کار میکردن. به خاطر این یه ذره مشکل
هست. یعنی شما چیکار میکنم من متوجه نشدم، یعنی شما با مدیر استخر و بقیه ناجیا مثلا چی استخر رو تمیز میکردین، آب میریختین توش، بعد کلور میریختین، یا چیکار میکردین؟
کلور و اینا کارهای تخصصیه که یه سریای دیگه میکردن، ولی همون استخر آبشو خالی میکردن، تمیز کردن، مرتب کردن اتاقا، کابینها، یا اتاق کمک های اولیه، همه کاره، یعنی مرتب کردن و جمع کردن و آماده کردن استخر.
بعد شما مثلا الان تو استخر سرباز کار میکنین، با این هوا که قربانیش برم اصلا کسی میخواد اونجا شنا کنه، شما از صبح تا شب اونجا میرین و چیکار میکنین؟ سماغ میبگین؟
نه الان یعنی شروع شده سزن؟
بله شروع شده
از اول ماه شروع شده، از دوم ماه شروع شده. ولی خب یک دو هفته اول البته هوا برای شنا خوب نبود، ولی خب نسبتا خوب بود، ولی هم
می آمدن.
بله حتی بارون هم می آمد، یه سری ها هستن هر روز صبح زود میان یه ساعت شنا شده بکنن میرن. اما این یک هفته خیلی سرد بود، یعنی آبم سرد شده بود، اصلا هیچکی نمی آمد، ولی خب ما باید بمونیم به هر حال.
یعنی شما تمام مدت کارتون نمیدونم حالا ساعت چنده، هفته، هشته، نهه، تا مثلا سه چهار بعد از اون باید اونجا باشی؟
باید باشی. کارم نداشته باشید باید باشید.
ولی لباس میتونید بپوشید نه؟ بله. یعنی اینجوری نیست که همش آماده باش توی پریدن تو آب.
نه اصلا نه. یکی از فرقایی هم که داشتش این بود که ایران ما کسی که سر ناجی بود یا مدیر استخ بود از ناجی ها ایراد میگرفتن که چرا با لباس دور استخرین. یعنی ما باید حتما با مایو همیشه آماده میبودیم، اما اینجا به ما گفتن که باید فرم، لباس فرم، شلوارک کوتاه با تیشرت تنتون باشه که مهر استخرم روش باشه که همه بدونن شما ناجین. به خصوص من بیشترم تاکیده چون که تنها دخترم، خیلی ها نمیدونن که من ناجیم، حتما باید فرمامو بپوشم.
اتفاقا خوبه، مثبت من فکر میکنم. این تو ایران خب آقایون که نیستن، فقط خانوما هستن و مشخصه یه مقداری، ولی اینجا همطور که گفتن خب مشخص نیست، باید با لباس و اینا مشخص بشه
همه. بله.
سوالی من یه سوال دارم که دلت میخواد در همین رشته ای که الان کار میکنی ادامه تحصیل بدی، یا این فقط هوبیت هست و میخوای یه رشته دیگه ای برداری؟ چجوری آیندت چی؟
راستش من اینجا اولین هدفی که اومدم درس خوندنم بود، بعد زبانم هم یه مقداری خوندم، یعنی برای آمادگی پیش دانشگاهی مونده ها. الان دیگه چون کار شروع کردم این ترم نتونستم، ولی اول یعنی خیلی رشته ها دوست داشتم که بخونم. یکی از چیزایی که میخواستم بخونم همین ورزش بود، یعنی ادامه در دانشگاه، اما میگم حالا کارم شروع شد. ولی در نهایت خب وقتی میبینم الان میتونم بدون اینکه دانشگاه ورزش رو ادامه بدم توی ورزش کار بکنم، ترجیح میدم که خب من علاقه دارم به محیط استخر و شنا، یعنی برای من یه لذته، خیلی شبیه کارم شاید نباشه، خب ترجیح میدم که لذت و سرگرمیم و کارم یکی باشه، ولی در کنارش یه رشته دیگه تحصیلی دیگه هم بخونم.
خیلی عالیه.
توی استخرای سرپوشیدن بدن میتونی مثلا توی سزون که تموم شد، تابستون، زمستون هم اینا میتونی بله. ادامه بدی؟
بله.
عکس العمل چون خیلی جالبه، آخه یه ذره راجع به این کلیشه و پیشداوری ها صحبت کنیم. خب چون خب آدم فکر میکنه مثلا اگه الان ما اتریشی بودیم که زیاد خبر نداشتیم، فقط از توی تلویزیون اینا، خب آدم فکر میکنه ایران مثلا زنها اینجوری پوشیدن، نمیدونم مثلا شنا منا هم نمیکنن و دیگه غریق نجات اصلا. اینجا هم وقت فکر میکنیم خیلی مثلا خب از این لحاظ مدرن‌ترن و ولی ظاهرا خود اینجا هم تعجب کرده بودن تو رفتی امتحان دادی. آقایونی که اونجا بودن اصلا چه عکس العملی نشون دادن تو وارد شدی؟ مثلا گفتی من میخوام بیام اینجا غرق نجات بشم، چجوری بود؟
من که اول اصلا خودم خیلی تعجب کردم، اولش که مطلع شدم که اینجا اصلا ناجی زن وجود نداره، خب فکر میکردم اینجا باید همه چی خیلی بیشتر باشه. ولی روزی که رفتم امتحان بدم، خب همه منتظر بودن که بریم داخل سالن و حدود 30-40 تا آقا، بعد من تنها دختر و یه خانمی هم که با من امتحان داد دیگه، منم رفتم پیش اون، ولی همه یه جور نگاه میکردن و بعضیا با حالت مسخره، بعضیا متعجب که یعنی مثلا که شما میخواین امتحان بدین؟ که اون گفتم بله، میخندیدن. ولی خب موقع امتحان که شد، اون آقای که از همون امتحان میگرفت از من هر دفعه تعریف میکرد، ازم راضی بود. و خب آقا هم دونه دونه خارج میشدن از مرحله.
خیلی رد شدن با من، چقدر جالب
که دیگه احتیاجی به توضیح نبود، دیدن که ما قبول شدیم،
دهنا وامون. بعد ازت سوال کردن از کجا میای؟ تعجب مثلا بکنم بگن ایران یهویی، یا اینکه نه این چیز نبود توش؟
اونجا نه، ولی خب سر کار چرا. البته هنوز استخرا خیلی شلوغ نشده، ولی خب توی این مدتم که یه سریا می اومدن میان جلو، یعنی همه علاقه دارن که بدونن چیه، میان و میپرسن که مثلا شما ناجی جدید هستین، خانومین، مثلا چطور اصلا این کارو کردین، یا خیلی
از کجا میایم،
از کجا میایین. بله، ولی نه تعجبی نکردن که چطور، ولی میپرسن.
یعنی الان به عنوان فوربیلد برای زنهای اتریشی هستی. خیلی این خیلی جالبه، یه زن جوون ایرانی به عنوان فوربیلد، الگوی غرق نجات، که مثلا ممکنه خیلی دختره الان به این فکر بیافتن خب ما هم میتونیم. واقعا فکر کنم یه، یعنی برای همین خیلی جالب بود برای من که شنیدم این کارو میکنی، واقعا تحسین میکنم و افتخار باید بکنی. یعنی دوست دارید یه آهنگ دیگه براتون بذارم؟ من آخرین سیدی آریان، گروه آریان آوردم، نشنیدم هنوز خودم، ولی براتون یه آهنگ ازش میذارم. نمیدونم شما نمیشنوید چیزی؟ نه پس باید دوباره امتحان کنم، ببخشید. این بعضی از سی دی ها متاسفانه دستگاه نمیگیره یا اصلا خودش صدا نمیده. با عرض معذرت، یا آهنگ دیگه از بلک کتس میذارم.
گفته بود کسی از عشق حرفی نزد الهه شکسته بود الهه شکسته بود چرا ای خالق آسمون نمیرسی به فریادمون چرا ما همه ی آدم ها محبت رفته از یاد
که مهمان عزیزمون یه نفسی تازه کنه میریم در رابطه با مسئله دیگه ای صحبت میکنیم. هممون میدونیم که امسال خانم سیمین بهبهانی شاعر گرانمایه ایرانی سفر طولانی رو در آمریکا و کانادا شروع کرد که از لس آنجلس شروع شد و در کانادا به پایان خواهد رسید. ایشون رو آقای علی بهبهانی فرزند ارشدشون که خودشون مترجم و سخنشناس چیره دستی هستن همراهی میکنن و استقبال زیادی از ایشون شده و محافل مختلف درباره خانم بهبهانی صحبت میکنن و روزنامه ها و تلویزیون ها باهاشون مصاحبه کردن. در جایی نوشته شده که حضور خانم بهبهانی در جامعه ایرانی خارج از وطن حالا معنای خاصی یافته است. او به عنوان نماد پیوند میان دو پاره از همگسیخته ایرانیان در همه جا ظاهر می شود. با جرأتی که خاص او سخن می گوید و به قول خودش در این روزگار که هر کس در جواب سلامی درهم و دیناری می طلبد او جز با جوهر شعر با کسی روبرو نمی شود و معنای آزادگی عارفانه را به همه می آموزد. در این آنکه مانند بسیاری از دوستان که بدین سوی آب می آیند ملاحظات و چه خواهد شد را پیش نمی کند، عیب را چون آینه از روبرو می گوید و چون شانه از پشت سر مو به مو بر نمی شمارد. در سفر امسال خانم بهبهانی دو مدرس شعرخوانی هم بوده که گرامی داشتشون هم البته در اونجا بوده، عده زیادی حضور داشتن، خانم لبت والا، هما سرشار، خانم دکتر هورا یاوری و عده بسیار زیادی. دیدار دوباره خانم سیمین بهبهانی و لبت والا که بیش از 50 ساله با یکدیگر دوستی داشتن واقعه مهمی بوده و خانم والا 6 رباعی رو برای خانم سیمین بهبهانی ساختن که اگر اجازه بدین این رباعیات رو براتون میخونم. خانم والا میگن سیمین تو غرور شعر و شور و سخنی، آزاده ترین سخنوران وطنی، با این همه نام‌آوری و حشمت و جاه افتاده‌ای و یار وفادار منی. دوری ز من و محرم رازی تو هنوز، خورشید صفت ذره نوازی تو هنوز، با آنکه خسان زار و نظارت خواهند چون سرو سهی و سرفرازی تو هنوز. مهر تو سرشته با دل و جان من است، یک شعر تو همتراز دیوان من است، سرشار و رها و زنده جاویدان، نام تو نماد نام ایران من است. ای چشم تو آینه سیمای وطن، تصویر جهانگستر غمهای وطن، امروز نگاه موشکاف تو شکافت بس راز برای نسل فردای وطن. آن خار که خار را به چشم تو کشید پنداش که بعد از این تو نتوانی دید، دیوانه ندانست تلاشیست عبس، هرگز نتوان پرده به خورشید کشید. تو چشم و چراغ روشن دورانی، تاریخ تب زمانه را برهانی، سیلاب زمان چون بگذرد از ایران، چون من همه می روند و تو می مانی. شعر بسیار زیبایی بود که خانم لبت والا برای خانم بهبهانی گفتن. اگر دوست داشته باشین یک آهنگ گوش کنیم بعد بریم سر مبحث دیگه.
مثل یه شاخ گل نبودی، آخه گل که میدونی افسونگر و زیباست، بذار اسیر و دل داده و عاشق داره، اما از تیغ غرورش چه زخما که رو دل هاست.
نمیخوام که بگم حتی برام نو گل بهاری، آخه گل که همیشه زیبا نمیمونه، با بهار که میاد قشنگ پر غرور، اما بهار که موندنی نیست، یه روزم نوبت خزونه.
بنای یه احساس قشنگی مثل گرمی عشق و شوق دیدار،
مثل حس قشنگ دل سپردن یا بیتابی دل برای دلدار.
تو بنای یه احساس قشنگی مثل گرمی عشق و شوق دیدار،
مثل حس قشنگ دل سپردن یا بیتابی دل برای دلدار.
نداره فقط مثل یه عکسه که تو خوابی رو دیواره.
معنای یه احساس قشنگی مثل گرمی عشق و شوق دیدار،
مثل حس قشنگ دل سپردن یا بیتابی دل برای دلدار.
تو معنای یه احساس قشنگی مثل گرمی عشق و شوق دیدار،
مثل حس قشنگ دل سپردن یا بیتابی دل برای دلدار.
افسونگر از گروه آریان. اینجا برنامه خورشید خانومه. برای کسانی که تازه رادیو رو باز کردن، ما امروز یه مهمون عزیزی داریم، نسیم، که اولین قایق نجات زن ایرانی در اتریشه و با جرئت میتونیم بگیم کلن در وین هست یا در تمام اتریش، شاید از تعجب بودن آقایونی که اونجا شما رو دیدن مطمئنم که اولین زنی هستی که اینجا کار میکنی. من یه سوال کوچولو یاد، هنوز سوال زیاده، ولی در ضمن این آهنگ
مثلا شما تلفن رو دوباره تکرار کنم. آره، من خوشحال آره. میشم که شنوندگانم شرکت بکنن توی این موضوع، حداقل حالا اگه نسیم هم سوالی ندارن نظرشون راجع به برنامه ما بگن. برای همین میخواستم فقط شما تلفن رو دوباره کوتاه تکرار بکنم. شما تلفن استودیو هست 319-09-99-33. حالا بفرمایید شما سوال داشتید.
این آهنگ اولا برای نسیم بود، اسمش از افسونگر. ما خب معمولا به کارایی که خانوما میکنن بیشتر به خاطر این دعوت میکنیم، ولی باید در کنارش هم بگیم که واقعا یه دختر بسیار زیبایی هستی اینجا. و من اگه اونجا مرد بودم خودم مخصوصا میندازم تو آب که نجاتم بدی. ولی شوخی در به کنار، من تو رو از یک کلاس دف میشناسم و میدونم که خیلی هم موزیک رو دوست داری و تو موزیک هم کار کردی. اگه میشه یه خود تعریف کن، چون تو با استعدادترین ما بودی تو دف. ولی فکر میکنم پیانو تو ایران حتی میزدی، یه مقدار تعریف کن چی کارا کردی.
من پیانو هم از بچگی، از 6-7 سالگی، یعنی با ارگ شروع کردم، یعنی من و خواهرم و برادرم شروع کردیم همه، منتها اونا زیاد علاقه نشون ندادن و ادامه ندادن، ولی من خیلی دوست داشتم و ادامه دادم. سه چهار سال ارگ زدم، بعد با همون استادم ادامه دادم به پیانو. یعنی اون گفت حیفه، کلاسیک بزن و پیانو رو ادامه بدی بهتره. حدود 10-11 سال پیانو زدم، خیلی هم دوست داشتم، یعنی خیلی سر حالم میکرد همیشه. ولی خب حدود 3-4 سال دیگه ادامهش ندادم ایران به خاطر کنکور. بعدش هم که کارامو کردم و اینجا اومدم و دنبال کارام، بعد اینجا هم که تا اومدم از طریق خالم که اونم همیشه دنبال هر جریانی هست و دفع شروع کردم. منتها خب وقتی در مقابل پیانو بخوام مقایسه بکنیم سریع تر میتونستم یاد بگیرم، ولی اونم متاسفانه به دلیل کلاس و بعدش هم کار هنوز نشده خیلی ادامهش بدم، ولی این کارو خواهم کرد.
هنوز هدفت هست که ادامه بدی؟
موسیقی دوست دارم، هر چیزی بشه دوست دارم یاد بگیرم. بله،
معلومه که دختر هنرمند و ورزشکار و همه فن حریف به قول معروف درس خونه خوب هستی. خب اگه اجازه بدیم بریم معرفی یک کتاب. امسال توی فرانسه 2 کتاب خیلی معروف شد و فروش زیادی داشت که یکی از اون کتاب ها مال یک دختر خانم 22 ساله ژاپنی بود به نام مارها و گوشواره ها، که این کتاب داستان سرگردانی ها و شبگردی های دختر 19 ساله است که در پی شکستن تمام سنت های فکری و اجتماعی خود قدم به خیابون و کوچه پس کوچه های توکیو میگذاره و با گروهی از جوانان و پسران همسن و سال خودش به سوی تجربه های تکان دهنده ای میره که کمترین اون شکافتن زبان و آویزه بر آن آویختن است. در این گردش شبانه او عاشق پسر جوانی به نام اما میشه که از گروه پانک هاست و با حرکات شگفت انگیزش وی رو از مرزهای واسطه عبور میده. این اولین کتاب این دختر خانم 22 ساله به نام هیتومی کاناهاراس که نه تنها در ژاپن بلکه در سراسر دنیا جنجال بسیاری برانگیخته. منتقدان فرانسوی درباره کتاب مارها و گوشواره ها خیلی صحبت کردن و یکی در نقد این کتاب گفته که کتاب یک افتضاح بزرگ و بی‌شرمی بی ارزشی هست، ولی در نقد دوم معتقده که نادیده گرفتن این کتاب به معنای نادیده گرفتن حقیقت و ادبیات نسلی که وجود داره و در کوچه خیابون با اون برخورد میکنیم و با تحقیر از کنارش میگذریم و غافلیم که تعریف‌های او از زندگی، عشق، هماغوشی با تعاریف امروزی ما تفاوت‌های بسیاری داره، همچنانی که تعاریف ما در چشم پدران و مادران سال‌های 30 وحشتناک بود. و منتقد دیگه میگه کتاب مارها و گوشواره‌ها مثل کتاب سلام برغم عصر ماست و تذکر داده که این نویسنده جوان جایزه بزرگی برده و 2 میلیون نسخه فروش داشته و در یک کشور نسبتاً سنتی مانند ژاپن جای خودش رو خیلی خوب باز کرده و باید با دقت این کتاب نقد و بررسی بشه. در این کتاب دلهوره و استراب دختری موج میزنه که همراه یک دار و دسته جوان بی بند و بار لحظه های دردناکی رو تجربه میکنه و جالب اونه که آزار و شکنجه او برای همراهانش یک امر طبیعی است که باید به اون تن داد تا جزو محیط شد. تمام فلزاتی که به اعضای بدن او آویزون میشه براش نوعی راحتی رو به همراه میاره. من فکر میکنم یه فلسفه بینشون هست که هرچی بیشتر درد بکشن راحت تر میشن. اون گمان میبرد که هر قدر بدنش سوراخ سوراخ تر باشد به حقیقت نزدیکتر خواهد شد. خواندن این کتاب فرصت و حوصله خاص خودش رو میطلبه و در همین حال صورتی به دست ما میده که از طرز تفکر و نگاه بسیاری از جوانها که با موهای رنگارنگ و حلقه های به گوش و بینی و زبان آویخته در خیابان در کنار ما راه میرن و در اتوبوس و مترو با ما همسفرن و زبان و اشارات خود رو دارن. و من فکر میکنم این کتاب بسیار جالبی باشه.
باید خیلی جالب باشه، ولی من از این واسه میخوام استفاده بکنم و امروز دوست جوانی اینجا داریم. خیلی دلم میخواد تقریبا راجب این کتاب که دیدی خیلی دلم میخواد نظرتو به عنوان یه نسل جوان این مارها و گوشوارها اینا تو حتما دیدین که همه جای چیزای سیخ میخ فرو میکنن به ابروهاشون به لبشون
پیرسینگ منظورت
حالا
سیخ رو میخرید
خب این اسم بذارم مدرن میشه ولی برای من خیلی جالبه که آیا واقعا حالا غیر از این که این تئوری هستش که شاید دوست دارن که درد بکشن آیا جوانای نسل شما و دوستا شما مثلا کسانی هستن که واقعا بخوان برن این کارو بکنن حالا به خاطر رو درواسی با فامیل یا حالا هر چیزای دیگه است این کارو نکنن شما به عنوان یه آدم جوان با این موضوع چجور برخورد میکنین؟
من خودم نظر شخصی خودم در یه حدیش اون بستگی به سلیقه هر شخصی داره مثلا خب یه دونه دوتا یا روی بینی زیر ابرو
برای زیبایی
قشنگه ولی وقتی زیاد میشه از حد نرمال میگذره و به نظر من دیگه اصلا قشنگی نداره یعنی یه دونه باشه قشنگه ولی وقتی زیاد میشه هیچ کدوم آدم نگاه نمی کنن ولی خب اونا هم برای خودشون دنیای خودشونو دارن به نظر من هر کی که جزو گروه هایی که هر کی هم برای خودش یه اسمی میذاره میشه
نه من فکر میکنم یه فلسفه ای هست تو این رابطه برای اینکه اینجا توضیح داده که هرچی بیشتر رنج بکشی به حقیقت نزدیکتر میشی حالا اینا رنج جسمی رو به اصطلاح به خودشون هموار دارن میکنن که به حقیقت از این طریق برسن هر کسی فلسفه ای برای خودش داره
به نظر من اونا هر یه همون سوراخی که میکنن یه چیزی که به خودشون آویزون میکنن همون یه مقدار از درد و رنجشون رو کم میکنه
خب ولی این
خب یه چیزی باید یکی رو آدم بیاره که واقعا این فلسفه رو داره و این کار رو میکنه چون واقعا یه مدت مد بود یعنی من میدونم که یه مد بود و خیلی دوست داشتن اینو به عنوان زیبایی و مد حاضر بودن اینو به خودشون یه زجر رو بدن البته من فکر میکنم این چیزی نیست که جدید باشه چون زجر دادن و من فکر میکنم یه چیزی که خیلی ها مثلا تو ایران من رفته بودم تمام دماغ عمل کردن ها نمیدونم زیر پوست
نه میخوام بگم که زیبایی ببین اونا درسته. برای زیبایی که بالاخره یه ما دو ما زجری رو میکشن یه عملی رو انجام میدن به خاطر اینکه بقیه عمرشون زیبا باشن ولی این چیزهایی که تو وجود اینا حتما یه فلسفه‌ای تو این خوابیده که
یعنی حالت خود آزاری منظور شما
به هر حال اینطوری که اینجا توضیح داده که با دردهایی که میکشن به حقیقت نزدیک بشن به هر حال من فکر میکنم باید این کتاب ان شاء الله ترجمه بشه بتونیم بخونیم و بدونیم که چیه چون خیلی اهمیت داده به این که اولا خیلی باید با دقت و با حوصله این کتاب خونده بشه و نقد و بررسی بشه
درست
حالا
درست.
من یه چیزی خواهش که داشتم یعنی از شنونده ها گوش میکنن و دوست دارن شاید باشن جوانایی که مثلا نه فقط این خالکوبی برای خود من یه سوالی هستش که یه سری جوانا خب دوست دارن این کارو بکنن نه میدونم فقط این موقع میترسن چون خالکوبی چیزی که وقتی بکنن دوباره از بین بردنش دوباره درد داره و سخته اگه کسانی هستن که به موضوع علاقه دارن یا کردن یا دوست دارن این کارو بکنن خوشحال میشیم که نظراشونو بدونیم حالا اگه دوست دارن برامون بیان تو استودیو خیلی خوشحال میشیم به ما خبر بدن به وسیله نامه آدرسمون رو که میدونیم دوباره تکرار میکنم کلاستر نایبلوگش دراسه شماره 1 بیان 20 یا تلفنی با ما تماس بگیرن تلفن ما هست 0676-395-85-15 و یا میتونم به وسیله ایمیل که ایمیل ما وسیله آشنا با هم یکیه یعنی صدای خط تیره پایین آشنا آلمانی نوشته شده یعنی استها @hotmail.com بعد میتونیم راجع به این قشن بیان صحبت کنم ما خوشحال میشیم که نظراتشون رو بگن و واقعا ببینیم یه مقدار مخصوصا به عنوان مادران یا نسل گذشته میخوام بیریم نسل جدید شاید چه گفتی داره این موضوع که ما بیشتر باش آشنا بشیم
خب این یه طرف یکی هم اگر کسانی که زبان فرانسه میدونن و این کتابو احیانا خوندن میتونن تلفن کنن بیان راجع بهش صحبت کنن که یه مقدار برای ما روشن تر بشه مسئله
درسته من یه سوال دیگه از نسیم داشتم چون نسیم فکر کنم زیاد وقتی نبود اینجا اومده بودی که ما با هم کوتاه صحبت کردیم و من از تو سوال کردم چه احساسی داری اومدی اتریش چون خب جدیدم بود
البته خالت اینجا بود و بچه های خالت و اینجوری تنها هم نبودی به اون صورت، ولی خیلی جالب بود برام. فکر کنم گفتی حتی اگر به یاد بیارم احساس میکنی مثل حالت وطنته یا خونته. خیلی جالب بود برام. میتونی یه ذره توضیح بدی اصلا چه احساسی داری اینجا؟
نه خب، نه اینکه بگم وطن، ولی اول که اومده بودم برام مثلا خب کسی که خب من تا همین 21 سالگی که اینجا اومدم، 21 سالگی از کشورم خارج نشده بودم. خب برام خیلی باید همه چی جدید و تازه و هیجان داشته باشه، اما با همه چی خیلی سریع تونستم کنار بیام و همه چی برام خیلی سریع جا افتاد و حل شده. یعنی خودم بعضی وقتا از خودم تعجب میکردم که چرا احساس غربت نمی کنم، یا چرا. خب دلتنگی خیلی نرمال و عادی بود، چون که از خانوادم هم هیچ وقت به این مدت دور نبودم و فاصله نداشتم. اما البته خب همونی که گفتینم، خالم هم مثل مادر پیشم بود، ولی روی هم رفته محیط و خیلی سریع تونستم با خودم تطبیق بدم.
خب همون این شانس داشته که خاله بچه های خاله اینجا بودن، کمک کردن، از اول راه درست رو بهش نشون دادن. بعضیا که تنها میان بسیگی داری با چه کسایی روبرو بشن، چه راههای این بیراههایی رو بهشون نشون بدن. در نتیجه تا بیان خودشون رو پیدا بکنن زمان میبره، ممکنه لطماتی هم این وسط روحی و جسمی بخورن. ولی شانسی که داشته خوشبختانه، خب مثلا خاله مهربونی بچه هاشون راهنمای درستی براشون بوده که سریع در عرض یک سال خدا رو شکر جا افتادن.
درسته. و جایی هست که احساس کنی میخوای بمونی؟ یعنی اینجا الان وین رو انتخاب کردی یا اینکه هنوز ممکنه هدفهای دیگه جای دورتر یا برگردی به ایران، یا چه احساسی داری؟
ایران که
فعلا نه.
نه.
میتونی یه چیزای مثبتش رو بگی که چرا ایران نه مثلا؟ اینجا یعنی بیشتر رو پای خودت هستی یا مثلا نمیدونم چیزایی هست با چیزای جدید بیشتر آشنا میشی، نمیدونم چی هست که میگیرتت؟
برای جوونا که خب کلان همه میدونن امکانات بیشتره، آزادی بیشتره. بعدش هم از یه طرف فکر میکنم که اصل سختیشو گذروندم که
دلتنگی
و اینا رو گذروندم. دوست دارم روپای خودم باشم، سریعتر، بیشتر از این هم کاملا مستقل باشم و هدف زیاد دارم، منتها زمان میخواد. دوست دارم تا جایی که میتونم اطلاعات بیشتری بگیرم، درس بخونم، مدارک بیشتری بگیرم. ولی از لحاظ اینجا موندن، خب اینجا که اومدم 100% برای این اومدم که بمونم، ولی خب آدمم نمیدونه چی میشه. ولی تو فکرم هم نیستش که میخوام برم جای دیگه.
فعلا راضی هستی؟ اینجا چیزایی هم بود منفی که الان باش روبرو شده باشی، مثلا با چه میدونم پیشداوری های اتریشی ها نسبت به ایرونیا مثلا؟ یه چیزایی هست بالاخره وجود داره، نمیشه نفی کرد، ولی چیزایی هم هست که بگی اینو اینجا راضیم نمی کنه یا خوشم نمیاد از این؟
حقیقتا نه، شاید هم اونا اتریشی